58. بله، شما شنونده بخش صبحگاهی هستید. تا ساعت 14 هم این بخش ادامه داره با برنامه‌های متنوع. در این لحظه هم بشنوید قلمرو فرهنگ رو.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
سلام همراهان محترم شبکه فرهنگ، روزگار شما به مهر. در مهربانترین ماه پاییز همراه شماییم در قلمرو فرهنگ. برنامه به مسائل مربوط به حوزه فرزندآوری از زاویه فرهنگی می‌پردازیم. امروز به طور مشخص درباره تأثیر افزایش میانگین سن ازدواج در فرزندآوری صحبت می‌کنیم. برای ارتباط با این برنامه 30558 در اختیار شماست. آنچه در این برنامه قلمرو فرهنگ میشنوید: صحبت‌های مهمان حضوری برنامه آقای دکتر مسعود عالمی نیسی، سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور.
جامعه ما به واسطه اون تمایلی که در درونش هست، اگر اون موانع برطرف بشه، ما پیشبینیمون اینه که در واقع ازدواج و فرزندآوری با یه شیب خوبی افزایش پیدا خواهد کرد.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه خانم دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جمعیت شناس.
و در گذشته من اینو محاسبه کردم، میانگین ازدواج تا فرزند اول حدود یک سال بود.
بله،
در گذشته تاریخ. الان حدود 5 سال به بالا، 5 سال 6 سال
و چند بخش دیگر. آقای دکتر عالمی سلام عرض میکنم، روزگار شما خوش.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارعالی و کلیه شنوندگان عزیز.
همونطور که عرض کردم، درباره تأثیر افزایش میانگین سن ازدواج در فرزندآوری در این برنامه صحبت میکنیم. اگر مایل هستید ابتدا آماری از میانگین سن ازدواج در حال حاضر برای مخاطبان ما ارائه بفرمایید و اینکه چه تغییری نسبت به گذشته کرده، تا بعد به تحلیل این آمار بپردازیم.
ما در بحث سن ازدواج دو تا شاخص مهم داریم. شاخص اول که همونجور که فرمودید میانگین سن ازدواج هست، که طبق آخرین آماری که ما در دست داریم که مربوط به سال 95 هست،
بله،
برای مردان 28.5 هست، یعنی 28.5، و برای زنان 23.8 که این نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. اگر بخوایم مقایسه کنیم طی حدود 40 سال گذشته، یعنی برای سال 1355، برای مردان 24.1 بوده و برای زنان 19.7.
بله،
به عبارتی برای زنان حدود 4 سال و برای مردان حدود 4.4 سال افزایش پیدا کرده. یعنی تقریبا، بله، نزدیک به هم دیگه میانگین سن ازدواج افزایش پیدا کرده.
معمولا در چه فاصله زمانی این میانگین محاسبه میشه؟
ببینید
هر چند سال یک بار
آمارهایی که ما از گذشته داریم از سال 70 به این ور 5 سال به 5 سال بوده، چون معمولا همراه با سرشماری هاست.
بله.
ما قاعدتا باید 1400 هم یک سرشماری می داشتیم که حالا به دلایل گوناگونی به تأخیر افتاد و برای سال 1401 در واقع محاسبه میشه.
بسیار خوب. اما آخرین آماری که شما فرمودید مال سال 95.
بله.
بله.
شاخص بعدی مربوط هست به نسبتی که از مجردین که ازدواج کردن، چون یه وقت هست شما میفرمایید که میانگین سن ازدواج انقدره، ولی خب چه تعداد ازدواج کردن، چه نسبتی ازدواج کردن، این مهمه.
یعنی افرادی که در سن ازدواج هستند اما متأهل نشدن.
ما الان برعکسش رو میخواییم بگیم، چه نسبتی ازدواج کردن. در آخرین آماری که داریم که باز مال سال 95 هست، در واقع در هر 1000 نفر 39 نفر، یعنی نسبت تعداد ازدواج ها به تعداد افراد مجرد بالای 15 سال، 39 به 1000، به ازای هر 1000 نفر 39 ازدواج داریم. ببینید ما یه تعداد افراد مجرد بالای 15 سال داریم.
بله.
یه نسبت تعداد ازدواج داریم.
بله.
خب که تعداد ازدواج مرد و زن هستن دیگه.
بله.
با هم دیگه، این در واقع 39 هزارمه. این وقوع ازدواجها، یعنی در سال 1395 به ازای 1000 مجرد در سن ازدواج 39 وقوع ازدواج داشتیم.
بله.
خب حالا این آمار یه ذره پیچیده است. من دلیل این که اینو خواستم عرض بکنم اینه که همین عدد که 39 هزارم بوده در سال 90، یعنی 5 سال قبلش 45 هزارم بوده.
بله.
یعنی یه کاهشی رو داشته.
بله.
یعنی در واقع 1375 38 هزارم، 85 40 هزارم، 90 45 هزارم، دوباره کاهش پیدا میکنه 39 هزارم. یعنی یه روند صعودی و بعد نزولی. اگر بخوایم به زبان ساده تری صحبت بکنیم، الان در حال حاضر طبق آخرین باز آماری که ما داریم 11.6 میلیون مجرد در سن ازدواج داریم، دختر.
بله.
و پسر.
بله.
خب این عدد عدد بزرگی است، یعنی اندازه جمعیت یک کشور در واقع تلقی میشه. بنابراین ما در مجموع بخوایم بگیم نسبت به گذشته هم وقوع ازدواجمون کاهش پیدا کرده و هم سن ازدواجمون بالا رفته، هر دو اتفاق در واقع در کشور ما افتاده.
بسیار خوب. در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور درباره این نتایج تحلیل‌هایی صورت گرفته، اینکه به چه دلیل این اتفاق‌ها افتاده، به چه دلیل سن ازدواج بالا رفته و وقوع ازدواج کاهش پیدا کرده؟
در مورد علل کاهش هم وقوع و هم افزایش سن ازدواج، خب تحقیقات مختلفی صورت گرفته، علل مختلفی ذکر میشه، اما ما به عنوان مؤسسه تحقیقات جمعیت و در قالب رسانه مکلفیم که اون مهمترین علل رو در واقع ذکر بکنیم. جامعه ما، اول این نکته رو من عرض بکنم، جامعه ما جامعه است که هنوز تمایل به ازدواج و فرزندآوری در اون زیاده. این نکته خیلی مهمی است، زیاد نسبت به بسیاری از کشورها. ببینید طبق پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ملی، آخرین پیمایشی که انجام شد، 88% جوانان در سن ازدواج تمایل به ازدواج دارن، یعنی 88% مجردها که ازشون سوال شد.
بله.
تمایل به ازدواج دارن. این یک آماری که نشان از تمایل به ازدواج داره. یک عدد دیگه من میخوام نظرتون رو جلب کنم به شاخص نرخ باروری. ببینید خیلی ذکر میشه که نرخ باروری الان در ایران حالا 1.7، 1.8، و خلاصه اینه که زیر نرخ جانشینی است. بسیاری این تصور درشون هست که پس میانگین تعداد فرزندان در خانواده های ما بین 1.7 الی 1.8، در حالی که معنی این شاخص این نیست. در کشورهایی که با موضوع سالمندی مواجه شدن یا مواجه خواهند شد، در اون جوامع تمایل به ازدواج کمه، تمایل به فرزندآوری کمه.
اما میفرمایید در جامعه ما هنوز این تمایل وجود داره.
بله، و این یک ظرفیته، یک پتانسیله. یعنی ما در سیاست گذاریمون نگاهمون رو باید معطوف کنیم به موانع.
بله.
یعنی وقتی که ما دو مدل سیاست گذاری داریم، یه مدل اینه که من تشبیهش میکنم به اینکه شما یه گلوله بزرگ رو یه بار از یه سربالایی میخواید هل بدید بره بالا، خب یه نیرو انرژی زیادی از شما میبره. بالاخره شما تو سیاست گذاری جمعیت باید پول خرج کنید، باید انرژی زیادی بگذارید. اما یه موقع هست اون گلوله رو تو سرازیری میخواید بفرستید، فقط یه سری موانع جلوشه. اون موانع رو اگر بردارید، او با نیروی خودش حرکت میکنه.
بله.
جامعه ما به واسطه اون تمایله که در درونش هست، اگر اون موانع برطرف بشه، ما پیشبینیمون اینه که در واقع ازدواج و فرزندآوری با یه شیب خوبی افزایش پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب. پس اگر موافق باشید در بخش بعدی گفتگو درباره مهمترین موانع فرزندآوری از دید شما و به استناد آمار صحبت کنیم. لطفاً همچنان با ما باشید با قلمرو فرهنگ. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 به شما تقدیم میشه. و ما همچنان همراه شماییم با قلمرو فرهنگ. این برنامه برای پاسخ به دغدغه های شما شهروندان گرامی در حوزه فرزند آوری تهیه و تولید میشه. لطفاً در این برنامه اظهار نظر بفرمایید با 30558. امروز با حضور و همراهی آقای دکتر مسعود عالمی نیسی، سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، درباره عوامل تأثیرگذار بر فرزند آوری و به طور مشخص میزان تأثیر افزایش میانگین سن ازدواج در افزایش جمعیت و فرزند آوری صحبت میکنیم. آقای دکتر عالمی، در بخش پیشین اشاره فرمودید به موانع فرزند آوری که موجب میشن با وجود تمایلی که افراد به فرزند آوری دارند این اتفاق رخ نده. خواهش میکنم حالا برامون بگید که مهمترین این موانع چه چیزهایی هستن؟
اگر ما بخوایم دستبندی داشته باشیم از این موانع، اولین قسمت مربوط به موانع اشتغال هست. دسته دوم مربوط به موانع مسکن هست که حالا در مجموع موانع اقتصادی محسوب بله. میشن و موانع فرهنگی رو هم داریم در کنار اینها.
بله.
این موانعی که من عرض میکنم به عنوان نمونه هستن. یعنی ما اگر بخوایم یک بررسی جامعه انجام بدیم، در حوزه های دیگر و هم در همین حوزه ها هم موانع دیگری رو میتونیم پیدا بکنیم. در حوزه اشتغال، خب شما اشتغال در حوزه تجارت دارید، در حوزه صنعت دارید، در حوزه کشاورزی دارید. اولا این نکته رو عرض بکنم، این که من میگم مانع، این ورش هم ببینیم. ما وقتی فضای جوانان رو بررسی میکنیم، میبینیم شما اگه به یک جوان شغل بدی یا شغلی برای او فراهم بشه، زمان زیادی طول نمیکشه که او به سمت ازدواج سوق پیدا میکنه. به خصوص ما در شهرهای کوچکتر این رو شاهد هستیم. در اشتغال من مثال میزنم، مثلا در حوزه کشاورزی شما با موانعی روبرو هستید که اون موانع چندان دیدنی نیست و اونها در حوزه قوانین و مقررات هستن. ببینید، ما الان کل اراضی زراعی و باقیمون 16 میلیون هکتاره. شاخصی برای توسعه کشاورزی اینه که اراضی زیر کش افزایش پیدا کنن که تعداد بیشتری شاغل بشن دیگه، درسته؟ اراضی که قابل کشت هستن در کشور ولی کشت نمیشن. اگر عددشو بگم شما تعجب میکنید. 16 میلیون هکتاره.
عجب.
یعنی به همین اندازه، تازه این حد اقله، اگر حد اکثرش، حالا عددش بزرگتره من اونو ذکر نمی کنم، اگر به همین اندازه در نظر بگیریم، معنیش اینه که کشاورزی ما کاملا ظرفیت دو برابر شدن رو داره.
بله.
با همین امکانات، با همین آب، با همین خاک، خب چرا این اتفاق نمیفته؟ ببینید، برمیگرده به در واقع سازمان منابع طبیعی که اراضی رو در اختیار بسیار اندک میگذاره. یعنی عددی که وجود داره در طول از ابتدای انقلاب تا حالا حدود سال 93-94 که هست بسیار عدد اندکیه. خب چرا این اتفاق میفته؟ آیا اون مدیران نمیخوان زمین ها رو در اختیار بگذارن؟ نه، اینجوری نیست. مقررات مربوط به واگذاری اراضی به گونه ای نوشته شده اند که دست مدیران رو میبنده برای واگذاری. و خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم، ما در مقرراتمون واگذاری قطعی داریم. چون واگذاری قطعی داریم، خیلی ها میان زمین رو به اسم زمین کشاورزی میگیرن، بعد تغییر کاربری میدن، بعد توش تجاری میسازن یا غیره. این امکانی که ما در مقررات گذاشتیم باعث شده که دست در واقع سازمان منابع طبیعی در این واگذاری ها بسته بشه.
پس البته بازنگری در مقررات واگذاری زمین های زراعی میتونه یکی از راهکارها باشه برای افزایش اشتغال در حوزه کشاورزی، درسته؟
بله.
بله. و در حوزه صنعت رو هم بفرمایید.
اجازه بدید در حوزه تجارت رو عرض بکنم. ببینید، ما در حوزه تجارت ایران بالاترین رقم صادراتش حدود 60 میلیارد دلار بوده، در حالی که کشور امارات در همون سال 264 میلیارد دلار بوده. خب چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه شما در صادرات خودتون یک جور پیشبینی ناپذیری دارید. یعنی اینکه اون صادر کننده میره بازار رو میبینه،
بله،
قراردادهاش رو تنظیم میکنه، همه کاراش رو میکنه، یک ماه قبل، دو ماه قبل از تحویل کالا در واقع دولت اعلام میکنه که صادرات این کالا ممنوعه. خب چرا این اتفاق میفته؟ ما سالانه طبق در واقع به گفته رئیس کل گمرک ایران 150 تا آیین نامه مربوط به صادرات واردات صادر میکنیم.
بله.
یعنی این که شما اون صادر کننده نمیداند که الان این کالا رو میتواند صادر کنند یا نه. چون این پیشبینی ناپذیری وجود داره، بازارها رو از دست میدیم. این پیشبینی ناپذیری مربوط به کجاست؟
همین رو می‌خواستم بپرسم، دلیلش چیه؟ چون مطمئناً متأثر از شرایطی است دیگه این تصمیم‌گیری ها.
نه، تأثیر شرایط هست، اما چرا ما ساختاری داریم که تأثیر این شرایط انقدر پیشبینی ناپذیره؟ اون ساختار به قانونی برمیگرده به نام قانون مقررات صادرات و واردات.
بله.
که اصلاً در همین قانون ذکر شده که ذیل وزارت صمت دفتری ما داریم به نام دفتر مقررات صادرات و واردات که وظیفه اون صدور آیین‌نامه ها و بخشنامه هایی است برای اینکه این صادر بشود یا نشود.
بله.
اساسا شما وقتی همچین ظرفیت ساختاری رو ایجاد میکنید، گروه های ذی‌نفع به موقع خودش فرصتی رو پیدا خواهند کرد برای فشار آوردن که به منافع خودشون یه صادرات یک کالایی رو ممنوع بشود یا نشود.
پس اینجا می‌فرمایید ضعفمون نظارت هست.
نه، ضعف قانون‌گذاری داریم.
پیشگیری بشه از سوء‌جویی ها دیگه.
نه، اصلا شما مقرراتتون باید تغییر کنه. اون مقررات نباید انقدر پیش. ببینید، در دنیا این کارو میکنن. مثلا میگن که صادرات کلیه کالاها آزاد مگر این کالاهای مشخص، و اگر قرار تغییری بکنه باید یک سیکل بسیار طولانی رو طی بکنه که موجب پیشبینی پذیری بشه. اینا لایه‌های عمیق نادیدنی هستن توی قضیه اشتغال. شما اینها رو ایجاد کنید، درست بکنید، باعث میشه که اولا میزان صادراتتون افزایش پیدا کنه. همین که میزان صادرات افزایش پیدا کرد، اشتغال با خودش میاره.
بله.
و همچنین موارد دیگه، صدور کارت بازرگانی سیکل بسیار طولانی داره که افرادی که تازه میخوان وارد بازرگانی بشن رو براشون مانع ایجاد میکنه. ما از این دست موانع کم نداریم، ولی اونهایی که من دارم بهشون اشاره میکنم موانعی است که ساختاریه و اگر برطرف بشه تأثیر زیادی خواهد داشت.
بسیار خوب، از شما متشکرم. در ادامه باز هم درباره جزئیات موانع فرزند آوری از شما خواهیم شنید. قلمرو فرهنگ. در این لحظه از برنامه قلمرو فرهنگ ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جمعیت شناس برقرار شده. سرکار خانم سلام عرض می‌کنم، روزگار شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خانم دکتر کاظمی پور، درباره تأثیر افزایش میانگین سن ازدواج در فرزند آوری صحبت میکنیم در این برنامه قلمرو فرهنگ. شما به عنوان یک جمعیت شناس و کسی که در این حوزه مطالعاتی داشتید، مطالعات بسیار و تجربه فراوانی داشتید، بفرمایید که میانگین سن ازدواج چه تأثیری میتونه در فرزند آوری داشته باشه؟
تقریبا میشه گفت متقابل هست. حالا هر دو شما عرض میکنم خدمتون، وقتی که سن ازدواج بالا میره، چون بازه باروری خانوم ها در یه دوره محدودی هست که حالا معمولا از نظر بالقوه 15 تا 49 سال است، یعنی زنان از 15 تا 49 سال میتونن بالقوه بارور بشن. حالا هرچی که زمان در معرض باروری قرار گرفتن بیشتر باشه، خب باروری زیادتر میشه، که در گذشته چه این چنین بوده. ولی بعد از این که وسایل پیشگیری از بارداری ابداع شد و مورد استفاده قرار گرفت، دیگه در معرض باروری قرار گرفتن شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست، چون عوامل دیگه هم درش دخالت داره، از جمله سن ازدواج. وقتی که ازدواج به تأخیر میفته، زمان کمتری زنان در معرض باروری قرار میگن و فرزندآوری کمتر میشه. البته اون عکس متقابلش هم اینه که خیلی از افراد علت این که سن ازدواجشون به تأخیر میفته به خاطر اینکه اولویت های دیگه دارن، که از جمله ازدواج و فرزند آوری اولویت های ثانوی ثالث براشون میشه. به همین دلیل هر دو، هم ازدواج به تأخیر میفته هم فرزند آوری کاهش پیدا میکنه.
در صحبت هایی که ابتدای برنامه با آقای دکتر عالمی داشتیم اشاره فرمودن طبق آمار به اینکه میل به ازدواج و فرزند آوری در بین جوانان ما و در جامعه ما زیاد هست. شما نظرتون در این زمینه چیه؟
تحقیقات ما هم همینو نشون میده، میل به ازدواج دارن. حالا یه سری موانع هست، این موانع یه مقدارش به سطح جامعه برمیگرده، یه سری از موانع هم همون اولویت هایی هست که افراد برای خودشون در نظر میگیرن.
همین دلیل پرسیدم، شاید برای مخاطبمون همین پرسش ایجاد بشه. وقتی تمایل وجود داره طبیعتاً باید جزء اولویت های اول باشه. چی باعث میشه که با وجود اینکه این میل هست به اولویت های ثانوی و بعدی؟
نه ببینید، ازدواج در گذشته ازدواج برنامه‌ریزی شده بود، یعنی خانواده‌ها برای فرزندانشون برنامه‌ریزی می‌کردن، ولی الان افراد خودشون تصمیم می‌گیرن و انگیزه تحصیل به خصوص در خانم‌ها به خاطر اینکه ازدواج بهتر و بالاتری داشته باشن. بنابراین درستی که ازدواج براشون طالب هستن که ازدواج کنن، ولی اون شرط بعدی هم هست که میگن من میخوام ازدواج بهتری داشته باشم، پس برم تحصیل کنم، پس برم شغل داشته باشم. اینا میشه اولویت‌های اولشون، یعنی اولویت اول ازدواجه، ولی عملا برای ازدواج بهتر میرن سراغ یه سری مقدمات و تمهیداتی که توانمندی‌های خودشون افزایش بدن.
و به نظر شما با توجه به همه این تمایلات و با توجه به همه این اولویت بندی ها که به بخشش هم اشاره کردید، اینکه توانمندتر بشم، اینکه تحصیلات بهتر و بیشتری داشته باشم، میشه گفت که مهمترین موانع فرزند آوری در جامعه ما در روزگار فعلی، در شرایط فعلی چه چیزهایی هست؟
در شرایط فعلی همون یه سری همون عواملی که ازدواج رو به تأخیر میندازه، که افراد به خاطر مسائل مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، در اقتصادی، فرهنگی و حتی هم کفر پیدا کردن همسر، اینا همه عواملی هستن که ازدواج شخص رو به تأخیر میندازه. و در گذشته من اینو محاسبه کردم، میانگین ازدواج تا فرزند اول حدود 1 سال بود.
بله.
در گذشته تاریخ الان حدود 5 سال به بالا، 5 سال 6 سال.
دلیلش چیه به نظرتون خانم دکتر؟ شرایط اقتصادی؟
نه، برای اینکه مثلا همدیگه رو بشناسن، برای اینکه امکانات زندگی بیشتری فراهم کنن، برای اینکه حالا مثلا اون مشکلاتی که خجایی که برای هزینه های کلان مراسم ازدواج تفکر کردن پرداخت کنن، قسطاشو پرداخت کنن. اینا همه عواملی هست که فاصله بین ازدواج تا فرزند آوری هم تأخیر میندازه. و بحثی که مطرح هست، همون زمان فرزند آوری کوتاه‌تر میشه و همین که اگر خیلی ازدواج باروری به تأخیر بیفته، ممکنه نابارور باشن یا شانس باروریشون ضعیف‌تر باشه.
با توجه به اینکه شما یک بانو هستید، شاید مخاطبان ما، خانم هایی که صدای شما رو میشنون، در واقع بیشتر متاثر بشن از کلام شما که خودتون این شرایط رو درک کردید. دارید میفرمایید که یک خانوم دلش میخواد که تحصیلات بیشتری داشته باشه، دلش میخواد توانمندتر بشه و بعد ازدواج کنه. بعد که ازدواج کرد، یه مدتی بگذره از اینکه شرایط پایداری داشته باشه زندگیش، چه به لحاظ شناخت همسرش، چه به لحاظ اقتصادی و جا افتادن در زندگی مشترک، و بعد بچه دار بشه. به نظر شما اینا اشکال داره؟ آیا
ببینید، من همیشه سر کلاسام هم به دانشجوها میگم انسان توانمند اونه که بتونه همه مسئولیت‌های زندگی رو با هم پیش ببره، نه اینکه بیاد بگی خب من حالا رفتم بخونم، بعد برم سر کار، بعد ازدواج کنم، بعد بچه داشتم. اون فرصت طلایی ازدواج و بچه دار شدن به نظر من تو رنج سنی 20 تا 30 سال باید اتفاق بیفته.
بله.
و افراد میان تأخیر، حتی ممکنه بعد از بچه دار شدن آدم بره تحصیل کنه، هیچ اشکالی نداره.
بله.
ولی همراه با اونم میتونه این کارو بکنه. ولی جوانای ما نمیدونم، حالا نگران هستن، دلواپس هستن. بعدم برای دختران ما این تأخیرها به ضررشون تمام میشه، چون فرصت ازدواج رو از دست میدن. یکی از دلایلی که الان تجدد خطی در میانه زنان ما افزایش پیدا کرده به خاطر این وسواسایی که داشتن، هی نه و این نه اون نه، من درس بخونم، لیسانس بگیرم. من داشتم دیگه متعدد دانشجو که حالا فوق لیسانس هم بگیرم، بعد برم دکترا هم بگیرم، غافل از این که بابا این فرصت ازدواج برای دخترها خیلی محدوده. به همین دلیل این فرصت ها از دست میدن. و بعدم که خب هرچی آدم دیرتر ازدواج کنه، اون نگرانی و عدم اعتمادش تشدید میشه.
بله.
وسواس پیدا میکنه، هم نسبت به همسرش و همی که نسبت به بچه دار شدن.
بسیار خوب، از توضیحات شما بسیار متشکرم خانم دکتر کاظمی پور عزیز، و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون.
متشکرم و خدا نگهدار. با خانم دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جمعیت شناس، صحبت کردیم و همچنان با قلمرو فرهنگ در کنار شما هستیم.
چه شب‌ها که تو بارون بهاری نشستی اسممو تکرار کردی، چقدر با اون صدای مهربونت نماز صبح منو بیدار کردی. تو این دنیای گاهی تلخ و دلگیر، خوشی اینه که با هم بد نبودیم، گمونم این همه شیرین نمیشد اگه ماه عسل مشهد نبودی. میدونم دوستم داری، میدونی دوست دارم، تو باشی غصه کم میشه، تو باشی